صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل با اشاره با تمدید اقامت نزدیک به 1 میلیون پناهجوی افغان ثبت شده در پاکستان برای 1 سال دیگر از اسلام آباد خواسته است تا این سهولت را برای تمامی مهاجران افغان در پاکستان فراهم کند. حکومت پاکستان به روز چهارشنبه تصمیم گرفت که اقامت حدود 1,450,000 پناهجوی ثبت نام شده افغان را تا 30 ماه جون سال آینده تمدید کند. اما افغان هایی که کارت های ثبت نام POR ندارند شامل این برنامه نمی شوند. عفو بین الملل دیروز در بیانیه از تمدید اقامت این افغان ها استقبال کرد، اما گفت که تمامی مهاجرین افغان که شمار مجموعیشان به بیش از 2.1 میلیون تن می رسد از این سهولت بهره مند شوند. سازمان عفو بین الملل می گوید که پاکستان باید روند اخراج اجباری مهاجران بی اسناد را متوقف کند. شورای پناهندگان ناروی با اشاره به گزارش اخیر یک کمیشنر نظارت بر کمک های حکومت بریتانیا گفت که این گزارش یادآور این است که افغانستان باید به یک بحران فراموش شده مبدل نشود. این شورا به روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که افغانها به اندازه کافی رنج کشیدند و باید به کمک های دراز مدت و تلاش های دیپلماتیک با این کشور ادامه داده شود تا از امور بشری محافظت شود. شورای پناهندگان ناروی همچنان گفته است که برنامه های توسعه‌ای در افغانستان باید ناامیدی را از بین ببرد. هوگبیلی، کمیشنر نظارت بر کمک های حکومت بریتانیا، گفته است که کشورش برای حمایت از زنان در افغانستان و نظارت بر کمک های بریتانیا باید حضور دیپلماتیک خود را احیا کند. او که در ماه می به کابل رفته بود گفته است که به باورش زنان افغان و سازمان های غیر دولتی از حضور دیپلمات های کشورهای غربی در افغانستان استقبال می کنند و می گویند که آنها می توانند نظر خود را در مورد زنان با طالبان در میان بگذارند. قرار است امروز مراسم تشییع جنازه گلمن وزیر، یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون، در هدیره آباییش در وزیرستان شمالی برگزار شود. جنازه او نوقت دیروز به قریه رزمک اسدخیل در وزیرستان شمالی منتقل شد و ده ها هزار تن در مسیر راه بر رسم احترام صف کشیده بودند. بر اساس گزارش ها نماز جنازه او در چندین منطقه ادا می شود. فعالان افغان نیز گفتند که نماز جنازه گلمن وزیر را در شهر کابل به طور غیابی ادا می کنند، ولی مقامات طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در این حال شماری از فعالان افغان مقیم امریکا گفتند که قرار است روز جمعه در کالیفرنیا و روز یکشنبه در واشنگتن نماز جنازه او را به صورت غیابی ادا کنند. گلمن وزیر چهارشنبه شب در یک شفاخانه در اسلام آباد به دلیل جراحات شدید درگذشت. او به تاریخ 7 جولای توسط چند نفر در شهر اسلام آباد مورد حمله قرار گرفت. جنبش تحفظ پشتون گفته است که شخصی به نام آزاد داور این حمله را برنامه ریزی کرده بود و در عقب آن نهادهای دولتی دست دارند. پلیس اسلام آباد از آغاز تحقیقات در این مورد خبر داده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه کاملا هریس معاون خود را به اشتباه ترامپ خطاب کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که شماری از دموکرات ها از بایدن 81 ساله خواستند که از رقابت با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری کند، زیرا در مورد توانایی جسمی و ذهنی و پرسش های وجود دارد. چند ساعت پیش از این آقای بایدن در اجلاس سران ناتو در واشنگتن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را به اشتباه رئیس جمهور پوتین خطاب کرد. اندک پیش از این رئیس جمهور بایدن تلاش کرد از نگرانی دموکرات ها در مورد تواناییش برای شکست ترامپ بکاهد. و ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری به روز پنجشنبه در ایالت فلوریدا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده و رقیب رئیس جمهور جو بایدن در انتخابات پیشرو دیدار کرد. او پس از اشتراک در جلسه سران ناتو در واشنگتن راهی فلوریدا شد و با ترامپ دید. این نشست به روز پنجشنبه پایان یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. کمیته تحریم های ملل متحد نام 61 مقام طالبان را که در فهرست تحریم ها قرار دارند نشنود. سازمان عفو بین الملل از پاکستان می خواهد که بلا تکلیفی را در مورد سرنوشت بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان رفع نماید. بعضی از مقامات دیدبان حقوق بشر چارچوب هایی را برای تعامل با حکومت طالبان پیشنهاد کرده است. تصامیم نو سازمان ناتو در رابطه با اوکراین و استقبال رئیس جمهور اوکراین از آن و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
گروه نظارت و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم های بین المللی قرار دارند اعلام کرده است. در این فهرست 35 تن از این افراد اعضای کابینه و مقام های بلندپایه طالبان هستند. این افراد بدون مجوز شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند و دارایی هایشان در بیرون از افغانستان نیز مسدود است. اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر انتقاد می کنند که علی‌رغم این تحریم ها اعضای کابینه حکومت طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 15 گزارش خود که به تازگی منتشر کرده اسامی 61 مقام طالبان را که تحت تحریم های بین المللی قرار دارند منتشر کرده است. از میان این 61 نفر 35 تنشان از اعضای کابینه و مقام های بلندپایه حکومت طالبان هستند. فهرست تحریم های شورای امنیت که به تازگی در وبسایت این شورا نشر شده نام های ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان همراه با ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و مولوی کبیر معاونان اقتصادی، سیاسی و اداری او در آن ذکر شده است. در همین حال در این فهرست نام سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان نیز دیده می شود که برای چند پیش برای مدت کوتاه اجازه سفر به منظور شرکت در نشست امنیتی در امارات متحده عربی و ادای مراسم حج به عربستان سعودی را دریافت کرده بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف، خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبایل و حمیدالله آخوند سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از دیگر مقام‌های مهم طالبان است که در این فهرست تحریم‌ها قرار دارد. علاوه بر این اسامی سرپرستان وزارت‌های اقتصاد، فواید عامه، مخابرات، شهرسازی، انرژی و آب، معادن و مهاجرین و عودت کنندگان و رؤسای در افغانستان بانک، اداره مبارزه با حوادث طبیعی و سرم یاشنیس در این فهرست تحریم ها شاملند. همچنان به شمول والی ها، نام های قمندان های امنیه، رؤسا، معاونان وزارتخانه ها، مشاوران، استادان پوهنتون و تاجران طرفدار طالبان نیز در فهرست تحریم ها دیده می شود. این افراد از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم به نقض حقوق بشر، ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر هستند. این افراد بدون اجازه شورای امنیت حق سفر به خارج از افغانستان را ندارند. در کنار این هر سرمایه که بیرون از افغانستان داشته باشند مسدود شده است. اما برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر میگویند که این اعلامیه در حال منتشر شده که اعضای کابینه طالبان همچنان به کشورهای مختلف سفر میکنند و در نشستهای مختلف شرکت میکنند. ترنم سعیدی فعال حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
همین افرادی که تحریم هستند و در لیست سیاه قرار دارند امروز آزادانه سفر میکنند، در نشست و پلتفرم های بین المللی اشتراک می کنند و حتی قدرت و جرأت سازمان ملل برشان داده که حق انتخاب داشته باشند، مشروط بر شرایطی که میگذارند تعیین کنند که چه کسانی در نشست‌ها حضور پیدا کنند و چه کسانی حضور پیدا نکنند و متأسفانه جامعه جهانی هم بر خواست‌های اینها تمکین کرده و تمکین می‌کند.
صابره عزیز فعال حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
یک چیزی نو نیست، قبلا تعداد بسیار زیادی شده، 2 نفر هم اضافه شده و بازم اینا در سفرها آزاد هسته و بعضیش آزاد سفر میکنه. تحریم ها قطعا روی مردم هم تاثیر خود داره و ما انتظار ایره داریم که باید افراد های گروه ها که مرتکب جنایت هستن باید اونا با سزای اعمالش برسه.
آنها میخواهند که این محدودیت ها تنها روی کاغذ نه بلکه باید به گونه عملی باشد. در گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که به درخواست کشورهای عضو تهیه شده آمده است که کمیته تحریم ها به طور منظم هفته درخواست از 7 عضو این شورا برای رفع موقت محدودیت های سفر بر مقام های طالبان دریافت کرده است. در 15 گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد اسامی 61 مقام طالبان در فهرست تحریم ها منتشر شده، در حالی که در گزارش 14 شورای امنیت که در جون 2023 منتشر شد نام 58 از مقام های طالبان ذکر شده بود. در 13 گزارش کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 26 می 2022 منتشر شده بود نام 41 مقام طالبان در فهرست تحریم ها قرار گرفته بود. اما اینکه از آن زمان تا اکنون دیگر کیها به این فهرست افزوده شده جزئیات بیشتر داده نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد آخرین گزارش گروه نظارت بر تحریم های شورای امنیت و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که شامل شدن نام اعضای طالبان در فهرست تحریم ها راه حل نیست، بلکه جهان باید با طالبان تعامل کنند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال می گوید که پاکستان باید بلا تکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون مهاجر افغان در این کشور را پایان دهد. این سازمان از تصمیم پاکستان در مورد تمدید کارت‌های POR استقبال کرده، اما گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. همزمان شماری از مهاجرین افغانی که در معرض اخراج از پاکستانند میگویند با یک سلسله مشکلات مواجهند و بازگشت به افغانستان برایشان خطرناک و غیر ممکن است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
پس از رد گزارش‌ها در مورد تعلیق اخراج افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان از سوی وزارت خارجه این کشور، سازمان عفو بین‌الملل یا امنیستی اینترنشنال از پاکستان خواسته که به بلاتکلیفی موجود در مورد آینده بیش از 2.1 میلیون افغان مهاجر پایان دهد. این سازمان روز پنجشنبه 11 جولای با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود ضمن استقبال از تصمیم پاکستان برای تمدید یک ساله کارت‌های POR بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان گفته که این امکانات باید برای همه مهیا شود. در اعلامیه به نقل از تیاگی وان پیتیرانا، ناظر بخش آسیا جنوبی امنیستی اینترنشنال، آمده که عفو بین الملل از حکومت پاکستان میخواهد مدت بودوباش همه مهاجران افغانی که در این کشور هستند را تمدید کند و به گونه رسمی طرح اخراج اتباع خارجی غیرقانونی را متوقف کند. در ادامه به نقل از روان پیتیرانا آمده که اقدامات کنونی افغانان دارنده کارت شهروندی ICC و مهاجرین بی اسناد در این کشور را با خطر اخراج اجباری و آزار و اذیت دوامدار روبرو میکند. او افزوده که مقام های پاکستان نیاز ندارند که تهدیدات احتمالی برایشان بازگو شود که در صورت اخراج به افغانستان مهاجرین به خصوص زنان و دختران با آن روبرو می شوند. این در حالی است که شماری از مهاجرین افغانی که در پاکستان با خطر اخراج مواجهند می گویند در صورت بازگشت دوباره به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود. نویده و نجیبه، دو مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان، به رادیو آزادی گفتند:
پلیس و آزار و اذیت شده، مهاجرین آرام
نیستند. آزار و اذیت پلیس است، مهاجرین آرام نیستند. مسئله اخراج و دیپورت حل نشده، یک طرفه نشده. هر لحظه امکان دارد با پلیس سر بخوریم و ما را دیپورت کنند.
پلیس سر مهاجر شو و دیپورت.
طبعا رفتن ما به افغانستان بسیار زیاد مشکل است، چون ما از مشکلات امنیتی آمدیم به پاکستان مهاجر شدیم. اگر به اونجا دیپورت شویم دوباره به افغانستان، طبعا که یا بندی خود شدیم یا با خطر مرگ مواجه می شویم.
آنان از حکومت پاکستان می خواهند که مدت بودوباششان را تمدید کند، اما دفتر صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه اعلان کرد تنها همان افغانانی که کارت POR دارند مدت کارت هایشان تا ماه جون سال 2025 تمدید می شود. این کارت ها به حدود 1.4 میلیون افغان اجازه می دهد که از خدمات صحی، تعلیمی و بانکی در پاکستان مستفید شوند، اما هنوز هم سرنوشت 80,000 دارندگان کارت های ICC و هزاران تن از مهاجران افغان بدون اسناد مشخص نیست. سال گذشته حکومت موقت قبلی پاکستان تصمیم گرفت بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی را از این کشور اخراج کند که به گفته آنان اسناد قانونی بودوباش در پاکستان را ندارند. بر اساس همین پلان تاکنون بیش از 500,000 مهاجر افغان دوباره به افغانستان بازگشت داده شدند.
نحمد الله على النعم. Российской Федерации неизменно
исходит. Если мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از توافقنامه جدید در مورد حمایت دراز مدت از کشورش استقبال کرد و آن را دستاورد مهم برای کیف و دیگران خواند. این توافقنامه در جلسه این هفته سران ناتو در واشنگتن نهایی شد. آقای زلنسکی به روز پنجشنبه در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور بایدن در پایان نشست سران ناتو در واشنگتن گفت که با این توافق رابطشان وارد مرحله جدیدی می شود. بیشتر از جعفر احمدی می شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان از آنچه اقدام قاطع رهبری ایالات متحده برای حفاظت از امنیت اوکراین خوانده ستایش کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز پنجشنبه در پایان نشست سران ناتو در واشنگتن در نشست خبری مشترک با زلنسکی و رهبران ناتو توافق موسوم به پیمان اوکراین را اعلام کرد. بر اساس این توافق ایالات متحده و بیش از 20 کشور دیگر و اتحادیه اروپا متحد شدند در تأمین امنیت اوکراین کمک کنند. آقای بایدن در مورد این توافق چنین گفت:
در کوتاه مدت ما به ارائه تسلیحات، مهمات، آموزش و کمک به اوکراین برای دفع تجاوز روسیه ادامه خواهیم داد. در دراز مدت، زمانی که این جنگ به پایان برسد و این که پوتین دیگر هرگز تلاش نخواهد کرد، همه کشورهایی که از این توافق حمایت کردند متحد شدند که اوکراین را کمک کنند تا روی پای خودش بیستد.
ولادیمیر زلنسکی گفت توافقی که با اوکراین نهایی شد روابط این کشور با ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو را وارد مرحله جدید می کند. او نهایی شدن این توافق را دست آورد مهم برای اوکراین را همه خواند. ولادیمیر زلنسکی از رئیس جمهور بایدن به خاطر رهبری و تلاش‌هایش برای کسب اطمینان در مورد اینکه همکاری امنیتیشان با اقدام قاطع همراست سپاسگزاری کرد. زلنسکی گفت که 23 توافقنامه قوی وجود دارد و اینکه با دیگر کشورها نیز توافقنامه‌های خواهد بود. او افزود که اوکراین توافقنامه امنیتی مهم تاریخی با ایالات متحده دارد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در جلسه سران این پیمان گفت که ناتو بنیادهایی را برای اوکراین شکل می‌دهد تا در تلاشش برای دفاع از خود در برابر روسیه موفق شود.
Here in Washington, allies have taken decisions to ensure support for long haul. Yesterday, we agreed a substantial package for Ukraine.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
دیدبان حقوق بشر می گوید محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک‌های بشر دوستانه برای منزوی ساختن طالبان راه حل نیست. دو مقام این سازمان روز پنجشنبه مقاله‌ای را در این مورد زیر عنوان چگونه با طالبان تعامل کنیم اگر لازم است در وبسایت خود به نشر رسانده است. از سوی هم شماره از زنان افغان می گویند که به خاطر سرپرستی از خانواده‌هایشان با دشواری‌های فراوان روبرو‌اند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
دیدبان حقوق بشر با آن که تأکید می کند که کمک کنندگان به افغانستان باید برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران به فشارها بر طالبان ادامه دهند، می گوید که محدود کردن حمایت از افغانستان از طریق کاهش کمک‌های بشر دوستانه برای منزوی ساختن طالبان راه حل نیست. این مطلب در مقاله مشترک پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا و فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، زیر عنوان چگونه با طالبان تعامل کنیم اگر لازم است که روز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر نشر شده مطرح شده است. در این مقاله آمده که کاهش کمک‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی اعمال شده توسط دولت‌های خارجی از جمله آمریکا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن زده است. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان به رادیو آزادی گفت که کاهش کمک‌ها به مردم افغانستان صدمه می‌زند.
دولت‌هایی که هنوز با طالبان می‌بینند و تعامل می‌کنند، اینو در نظر داشته باشند که اولا طالبان را به خاطر نقض‌های حقوق بشری، خصوصا منع کردن زنان از حقوق انسانیشان، مورد فشار قرار بدن، ولی در کنار از اون متوجه باشن که مردم افغانستان را به خاطر کارهایی که طالبان کرده مجازات نمیکنن.
در مقاله نشر شده دیدبان حقوق بشر آمده در کنار آن که زنان و دختران بیشترین آسیب را تحت سیاست‌های توهین‌آمیز طالبان متحمل شدند، آنها نه تنها از آموزش بالاتر از صنف ششم و بسیاری از فرصت‌های کاری محدود شدند، بلکه از بحران بشری بیشترین آسیب را دیدند. یک بانوی بیوه در شهر کابل که سرپرستی 3 فرزند خردسال خود را به عهده دارد و قربانی این بحران بشری در افغانستان است، میگوید با دشواری‌های فراوان روبرو است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی در مورد مشکلاتش گفت:
بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن، تنها بر من نه بلکه بر هزار فامیل دیگه هم این قسم است، ولی برای کسایی که مثلا بیشتر نوشت است مثل ما که من خودم هیچ کدام سربرستی ندارم، برای کسایی که بیشتر نوشت است بر از با بی‌اندازه مشکل است.
نویسندگان مقاله این سوال را مطرح کردند که چگونه میتوان با بحران طولانی اقتصادی افغانستان و بدتر شدن فقر بدون نشان دادن حمایت از سیاست‌های سوء استفاده گرانه طالبان پرداخت. آنان در پاسخ افزودند که برخی از اهدا کنندگان کمک‌ها به افغانستان فرق میان در انزوا قرار دادن مقامات طالبان و تلاش برای نجات بیشتر افغان‌ها است، بدبختی را حفظ کردند. اما به گفته آنها فقر بیشتر شده و کمک‌های بشردوستانه که برای رفع نیازهای روزافزون کافی نبوده، جایگزین برای یک اقتصاد کارآمد نیست. دیدبان حقوق بشر افزوده که اجرای حل سریع برای افغانستان وجود ندارد، اما ایجاد انعطاف پذیری و بستگی افغانستان به کمک های بشردوستانه را کاهش می دهد و در عین حال امنیت غذایی و دسترسی به اقلام ضروری را در دراز مدت بهبود می بخشد. با آنکه حکومت طالبان همواره بدتر شدن بحران بشری در افغانستان را رد کرده، گفته که وضعیت در این کشور به حد بد نیست که اداره های بین المللی گزارش می دهند. اما بر اساس معلومات اداره های سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک های بشری اند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از خانواده های نیروهای امنیتی سابق در ولایت غور می گویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبروند. شماری از آنها می گویند که به دلیل عدم پرداخت حقوق شهدا و معلولین و نداشتن کار در خانه، کودکانشان را به گدایی و یا انجام کارهای شاقه می فرستند. آنان خواهان توجه نهادهای بین المللی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
اولادای من بستر پرسته، در مطب میره نی کش داره، نی لباس داره.
بی بی گل یک مادر 37 ساله که 5 سال است بار سنگینی سرپرستی 6 کودکش را به دوش می کشد. شوهر او که عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع افغانستان بود، 5 سال پیش در نبرد با طالبان در ولسوالی دولینه ولایت غور جان خود را از دست داد. از آن زمان به بعد بار سنگینی مسئولیت به دوش این زن جوان افتاده است. بی بی گل با درد و اندوه به رادیو آزادی میگوید روزانه در خانه های مردم کار میکند تا بتواند مخارج خانواده اش را تامین کند.
میرم خانه تکونی میکنم، لباس شویی میکنم، یک 60-70 روپیه میتونم، یک چکه نان میتونم، یک خوی برنج میتونم. من اول شو میای خود کودک ها خورم.
بی بی گل از نهادهای بین المللی درخواست کمک و توجه دارد تا شاید بتواند از این وضعیت ناگوار بیرون بیاید و آینده بهتری برای کودکانش فراهم کند. تنها بی بی گل نیست که شوهرش را در جنگ با طالبان از دست داده است. ده ها خانواده دیگر نیز هستند که ناناوران خود را در جنگ با طالبان از دست دادند و اکنون با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. مانند ماجان که 6 سال پیش پسرش را در جنگ با طالبان در ولسوالی شهرک غور از دست داده و اکنون سرپرستی نواساهایش را به عهده دارد. او که نیز از مشکلات اقتصادی رنج میبرد به رادیو آزادی گفت:
ده سر غالب گردن ولی من خودم عاجز، پیر مردم عاجز، من تو مشکلات داریم دیگه، ده سر غالب مشکله ای سغیران سلق پایلق گوشنه توشنه.
اکنون برخی خانواده ها مجبور شدند کودکان خردسالشان را برای کارگری یا هم تگدیگری به شهر بفرستند. از این میان پدر 68 ساله یک سرباز پیشین که پسرش 7 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد میگوید که هر روز نواسه 14 سالش را برای تگ دیگری و یا هم زباله گردی به شهر میفرستد. او که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
اما امروز یه طفل ما چیز جمع میکنه، اشغالی جمع میکنه، واسه آماده آمده زمستان. یعنی شما باور به خدا بکنید که شکم گوشنه شو خو میشن.
این خانواده ها میگویند حکومت طالبان حقوق شهدا و معلولین را به موقع پرداخت نمیکند. آنان گفتند که حتی در برخی مواقع کمک های سازمان های کمک رسان نیز به آنها تعلق نمیگیرد. به ادعای آنان طالبان معتقدند که اعضای خانواده های نیروهای سابق امنیتی که در جنگ با طالبان کشته شدند نباید کمک دریافت کنند. عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور به پرسش های رادیو آزادی درباره ادعاهای این خانواده های نظامیان پیشین تا زمان نشر این گزارش پاسخی نداد. در کنار این نگرانی ها و ادعاها طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بر کار زنان محدودیت و ممنوعیت وضع کردند. برخی زنان خانواده های نیروهای امنیتی پیشین که توان کار کردن را دارند میگویند به دلیل وضع محدودیت های طالبان نمیتوانند بیرون از خانه کار کنند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا WFP روز سه‌شنبه 9 جولای در گزارش تازه خود اشاره داده است که تا ماه اکتبر سال جاری میلادی 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند امنیتی غذایی روبرو خواهند بود. WFP گفته که برای فراهم ساختن کمک های اضطراری از جمله مواد خوراکی برای مردم نیازمند در افغانستان در سال 2024 میلادی 1.6 میلیارد دلار نیاز دارد. با این همه خانواده های نیروهای امنیتی سابق افغانستان چشم برای کمک های سازمان های جهانی هستند. ماجان یکی از آنان گفت:
کمک وعد بشه و که پرده این سقیده باشه، ما معجزیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم ببینید و هم بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org. و همچنان فراموش نکنید در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین چی که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اول معلمین طبقه اول که معاشاتشان گفتند که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار بتاش نشستن، بلخصوص معلمین که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است. بلخصوص خود ما یک نیز اپادر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خوب شکر وضعیت خوب پیش از وانه کسم فعلا که اینمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار بتاش نشستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نیستم. وقتی که 5000 ماش دامو بته ما از کجا پوره کنیم؟ یک دو دیهات قیمتش هست، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 12 افغانی 13 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی.
ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم، اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها.